بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول دو تا عنوان محل مباحثه و گفتگوی جلسه اصولیمون هست، یک عنوان قدرت، دو عنوان محل ابتلا و خروج از محل ابتلا. این دو تا عنوان در تنبیه هفتم از تنبیهات اشتغال و شک در مکلفون به طبق شماره گذاری که ما در این جمع رفاقتی آمدیم، تو کتب گاهی مختلف تنبیه نهمه، یکی تنبیه دومه، یکی تنبیه ششمه، ما بر اساس چینشی که انجام گرفت این تنبیه هفتمه. تو تنبیه هفتم یه مقدمه گفتیم که باید تکلیفی که شارع بر عبدش نازل میکند و جعل میکند مقدور مکلف باشد. بعد قدرت رو دو قسمش کردیم، قدرت عقلی، قدرت عادی. بعد آمدیم توی خروج از محل ابتلا یا محل ابتلا، گفتیم اگر یک طرف از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بشود مقدور نیست. این ها بحث شد. امشب میخوام اسم پنج عالم خمسه طیبه ببریم و نظرات این پنج علم و اعلام علم اصول و فقه رو بررسی کنیم تا بعد ببینیم کدوم یک از این پنج نفر در بحث ما نهنفی تو این مباحثه نظرشون پذیرفته میشه، تقویت میشه یا مورد خدشه قرار میگیره. این کار طلبیگی ماست. بحث خروج از محل ابتلا تو تنبیه ششم اضطرار بود، حالا خروج از محل ابتلا، این خروج از محل ابتلا که پیش زمینه شد قدرت و عدم قدرت، مقدمه شد. خروج از محل ابتلا یکی از گزینه هاییست که اگر در اطراف علم اجمالی اتفاق بیفته قائلن بعضی از اعازم که علم اجمالی منحل می شود. یک شیخ اعظم در شبهه تحریمی، این یکی از اون پنج نفره، مرحوم شیخ در فرائض خوندید در شبهه تحریمیه، میگه تکلیف تحریمی اگر گرفتار شبهه شد و بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شد علم اجمالی منحل می شود. چرا؟ به خاطر یک کلمه، چون عنوان متروکیت پیش میاد. متروکیت یعنی یکی از اطراف میشه متروک. چرا متروک میشه؟ چون محل ابتلا نیست. ظرفی که نزد سلطانه ظرفی که در نزد خود من هست یکی از این دوتا رو میدانم نجسه، آن که نزد سلطان هست متروک منه. والمتروکو لا یصحو ان ینهى عنه، متروک رو دیگه معنا نداره که نهی بکنیم، میشه نهی مستحجن. یه چیزی رو که شخص ترکش کرده متروکه، در دستت بگید بهش بگید لا تفعل، که معنی لا تفعل هم اینه اترک، این ترکش بکنه، ترک کرده دیگه متروک هست. زجر مکلف نسبت به شیء متروک لغو، این حرف شیء این لغو، چرا؟ چون متروک در شبه تحریمیه. وقتی متروک شد یک طرف نهی نداشت، نهی شد لغو، اون طرف دیگه باقی میمانه، اون طرف دیگه میشه شک بدی، نهی شکسته شد. نهی که علم اجمالی داشتیم که یکی از این دوتا نجس است و حرام، با خروج از محل ابتلاع یک طرف یه بالش شکست، وقتی یه بالش شکست دیگه وجود نداره، متروکه. نسبت به اون طرف دیگری ظرفی که تو خانه خود منه دیگه علم اجمالی ندارم که شک بد میدارم، اونم به باید جایی میکنم. یه حرف شیخ، این مطلب شیخ. و همچنین مرحوم محقق عراقی، البته همچنین که دارم بگم نه نظر شیخ رو بخواد بگه، نظر دوم نظر محقق عراقی است که امروز صبح کاملا فرمایش ایشون رو خوندیم و خلاصش این شد که ایشون می‌فرمایند اطراف علم اجمالی چه شبهه وجودیه، چه شبهه تحریمیه، باید در محل ابتلاء مکلف باشه. فرق محقق عراقی با شیخ اعظم اینجاست که شون فرقی بین شبهه تحریمیه با شبهه وجودیه نمیدونه. چرا؟ چون ملاک رو متروکیت نمیدونه. دقت کنید، ملاک را استهجان خطاب میدونه، استهجان و قبیح بودن خطاب. مثالی که زد مثال قشنگی بود، میگفت به یک فقیری، دهقان فقیر بدبخت دور افتاده تو بیابون، بهش بگی که یه وقت با دختر پادشاه ازدواج نکنی. دختر پادشاه کجا، این دهقان فقیر بدبخت کجا؟ این نهی اصلا نهی قبیحیه، مقدمات زیادی داره تا برسه. از جهت عقلی قدرت داره، ولی از جهت عادی قدرت نداره. قدرت عادی منتقیه. و همچنین اگه امر کنیم دهقان فقیر بدبخت بگی که دختر پادشاه رو برو بگیم، تزوج، هم لا تزوجش غلطه، هم تزوجش. چرا؟ چون تکلیف به یه چیزیست که توانشو نداره، عادتا توانشو نداره، عادتا نه عقلا. ازا اونجا مرحوم عراقی فرمود شیخ بی خود آمده متروکیت رو ملاک قرار داده تا اختصاص پیدا کنه به چی؟ شبهه تحریمیه. ملاک استهجان خطابه، چه شبهه تحریمیه باشه چه شبهه وجودی بود. بنابراین اگه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، چه شبهه تحریمیه، چه شبهه وجودیه. اینم از نظر مرحوم محقق عراقی که مفصل کل جلسه صبح به حرفشون گذاشت. نظر سوم نظر مرحوم آخونده. مرحوم آخوند در حاشیه فرائد و رسائل فرمان استاد چرا شما نزاع را اختصاص میدی به شبهه تحریمیه؟ در شبهه وجوبی هم همینطوریه، هم شبهه تحریمیه هم شبهه وجوبیه، هر دو باید داخل در محل ابتلا باشن. همه اطراف، همه اطراف. اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شد دیگه تکلیف تنجز نداره، علم اجمالی منجز نیست و منحل میشه. چطوری؟ با این بیان فهمات فرقی بین شبهه تحریمیه با شبهه وجودیه نیست. چرا نیست؟ چون هر دو نیاز دارن به اراده. در شبهه تحریمیه اراده ترک، در شبهه وجودیه اراده فعل. اون طرفی که از محل ابتلای مکلف به این معنی درگیر شدن مکلف خارجه، مثلا در شبهه تحریمی این مثالی که مرحوم عراقی زده، البته مرحوم آخون مثال نمیزنه دیگه، اون جایی که اراده فعل اصلا وجود نداره، متنفره خواهده هم. مثلا دو تا ظرف، دو تا مایه، یک مایه شو این مکلف ازش بدش میاد، اصلا بخوره حق میزنه، بعد یقین داره یکی از این دو تا نجسه. اون مایه ای که فرض بکنید آب یک میوه خاصیه، این بدش میاد، اون نمیتونه اصلا اراده کنه. عرفن ها، یعنی عرفن تقریبا حرف مرحوم آخون مثل مرحوم عراقی، عرفن نمیتونه ارادهش بکنه، میل نداره، رغبت نداره، اراده نمیکنه. این اون از دسترس او بیرونه. این در شبهه تحریمیه. در شبهه وجوبی هم بدون این که بخواد برنامه ریزی کنه انجامش میده، انجامش میده، اصلا لیز میخوره به طرف انجام دادنه، گویا اینجا اراده نداره، عادت داره که انجامش بده. مثلا علم اجمالی داره که یا دعا الان واجبه یا صدقه دادن انفاق. مکلفیست که اصلا عادت کرده به دعا، دعا نکنه مریض میشه. یه طرف علم اجمالی دیگه محل ارادهش نیست، عادتا خود به خود انجام میده، درگیر نیست باش که بخواد از اراده انجام بده هم یا انجام نده، این سر میکنه و انجام بده. این هم خروج از محل ابتلاست. این شکل هم این طرف دعا دیگه محل ابتلا نیست، کلمه ابتلا اونجا معنی نداره، خود به خود انجام میده، باقی میمونه اون طرف دیگه شک بدی. بنابراین آخون میگه استاد توسعه بدید، این نزاع خروج از محل ابتلا اختصاص به شبهه تحریمیه نداره، در شبهه وجوبیش هم همینطوریه. لأن الملاك الإرادة و عدم اراده، کجا میل داری کجا رغبت داری، اون جایی که دیگه نمیتونی خودتو نگه داری، دعا میخوانی خصوصا برای صدقه هم خودتو نمیتونی نگه داری، دعا رو شروع میکنی، اون دیگه اجازه نیست، اون ابتلا نیست، چون اراده یعنی انشاء فعل، انشاء لم یفعل. اون جایی که مکلف اصلا نمیتونه خودشو نگه داره، دعا نکنه مریض داره، مثال میذاریم، دعا نکنه مریض میشه، طبعش اینه که باید دعا کنه. حالا هر مثال دیگه میذاریم، اونجا معنی اراده معنا نداره، انشاء فعل انشاء داره، نمیتونه خودشو نگه داره، انجام میده. اصلا فرقی نمی کنه خروج از محل ابتلا هم در شبهه تحریمی است، هم در شبهه وجوبی. این نظر چهار. سوم نظر چهارم مرحوم نائینی. مرحوم نائینی اورد علی صاحب الکفایه، به صاحب کفایه اشکال میکنه، فرماد نه بابا، بین شبه تحریمیه و شبه وجوبیه فرقه. شبه تحریمیه متروکیت عدمه، متروکیت عدم و فعل، عدم هیچی نمیخواد، عدم اراده نمیخواد، عدم عدمه دیگه، میشه عدم و اراده، نه اراده عدم. حال توضیح کلامشون دارم بیارم، یعنی گویا همون حرف مرحوم شیخ رو داره تعبیر میکنه، متروکیت. شبه تحریمیه متروکیت، متروکیت هم خود به خود اتفاق میفته، معونه نمیخواد، عدم الفعل، عدم معونه نمیخواد، انجام نداده. رضا در شبه تحریمیه بحث و زجر خطاب قبیه در شبه تحریمیه، اونجایی که متروک طرف اصلا انجامش نمیده، جاییست که شبه تحریمیه است. یک طرفش اشمئزاز نفس دارم توی مثال زدیم، نخور نیاشامیم با علم اجمالی که گردیم دوتا نجسه، یک مایه اصلا اشمئزاز نفس داریم، اون متروکیت. اونجا علم اجمالی منحل میشه، ولی در شبهه وجوبیه وجود اراده ایجاده. در شبهه وجوبیه یک مثالی که زدیم بین دعا و بین صدقه، دو تا فعل قرار تحقق پیدا کنه، یا دعا یا انفاق. علی‌رغم اینکه این طبعش میره به طرف دعا، باید علی کل حال دعا رو ایجادش میکنه. این ایجاد کردن ولو به اینکه سرم میخوره به اون طرف، بس میکنه، اراده میکنه، اراده فعل میکنه. روی این جهت بحث در شبهه وجوبیه بحث به فعله، عبث نیست، عبث نیست. شعره بهش بگه ایجاد نکن، کدوم رو ایجاد نکن؟ یکی از این دوتا رو، یا دعا، ببخشی ایجاد کن، ایجاد کن یا دعا رو یا انفاق. شبهه وجوبیه است، خلط نکنیم. در شبهه وجوبیه بس به خاطر علم اجمالی مشکلی نداره، میدانم یا باید دعا ایجاد کنم در خارج یا انفاق را ایجاد کنم، نمیدونم اینجا بس بس صحیح. وقتی بس صحیح بود علم اجمالی منحل نمیشه، علم اجمالی قوت خودش باقیه، ولو یک طرف شما طبعا دوست داری او رو انجام بدید، عادت داری او رو انجام بدید، اما کل حال هست. اینم نظر چهارم. نظر پنجم محقق خویی است، که این نظر پنجم خیلی جدید است و خیلی حرف داره، انشاءالله توضیح و تکمیلش میشه برای جلسه بعد. ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.